ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. دست کم 70 کشته و زخمی در عملیات پهپادی حزب الله لبنان در جنوب حیفا. منابع عبری حمله موشکی یک شنبه شب حزب الله را مرگبار توصیف کردند. جنایت وحشیانه رژیم سکیونیستی در نوار غزه با 2 قتل عام شبانه. رژیم اشغالگر با بمباران مکرر چادرهای آوارگان در محوطه بیمارستانهای شهدای الاقصی شمار زیادی زن و کودک را به خاک و خون کشید. و در پیک بامدادی از وضع نامناسب ویژنگ‌سازی در صنعت کشور می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجد الحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 23 مهر ماه 1403 از رادیو ایران. حزب الله شامگاه دیشب در عملیاتی دقیق با پهپادهای انفجاری پادگان تیپ گولانی ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب حیفا هدف قرار داد. منابع صهیونیستی تاکنون به زخمی شدن دست کم 67 نظامی و هلاکت 4 نظامی اذعان کردند. گفته شده علاوه بر چند پرواز بالگردی، دست کم 50 آمبولانس عملیات انتقال نظامیان کشته و زخمی را انجام دادند. برخی رسانه ها هم اعلام کردند در زمان حمله پهپادی حزب الله به مقر تیپ ویژه گولانی، هرتزی حالاوی رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی نیز حضور داشته. منابع عبری حمله موشکی یک شنبه شب حزب الله را مرگبار توصیف کردند. علاوه بر این، عملیات کمین مرزی حزب الله در روز یک شنبه نیز برای نظامیان صهیونیست مرگبار بود و دست کم 5 نظامی متجاوز کشته و بیش از 20 نظامی صهیونیست زخمی شدند. جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه با 2 قتل عام شبانه. رژیم اشغالگر هفتمین بار با بمباران چادرهای آوارگانی که به محوطه بیمارستان شهدای الاقصی در مرکز نوار غزه پناه بردند، شمار زیادی را شهید و زخمی کرد. خبرنگار حاضر در بیمارستان الاقصی غزه گفته آنها مردم را زنده زنده در آتش سوزاندند. رژیم اشغالگر مدرسه ی محل پناه آوارگان در اردوگاه نصیرات را نیز دیشب بمباران کرد. دفتر رسانه دولتی غزه اعلام کرده 22 نفر در بمباران مدرسه المفتی شهید شدند که 15 نفرشان کودک و 1 نفر زن در بین آنهاست. 80 نفر نیز مجروح شدند. مرکز اطلاع رسانی فلسطین از حمله توپخانه‌ای شدید به اردوگاه جبالیا در شمال غزه خبر داده. رژیم اشغالگر 12 روز است شمال نوار غزه را محاصره کرده و نمی‌گذارد هیچ آذوقه‌ای به منطقه وارد شود. جنبش حماس اعلام کرد اگر آمریکا از رژیم صهیونیستی حمایت نمی‌کرد و کشورها در برابر این جنایت‌ها سکوت نمی‌کردند، رژیم صهیونیستی جرأت نمی‌کرد به کشتارهای وحشیانش در غزه ادامه دهد. وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه رایزنی با کشورهای منطقه در صدر هیئتی بلندپایه وارد مسقط پایتخت عمان شد. سید عباس عراقچی در این سفر در دیدار با مقامات ارشد عمان ضمن گفتگو درباره همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای تلاش‌ها برای توقف جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی را مورد بررسی قرار خواهد داد. وزیر امور خارجه کشورمان دیروز در سفر به عراق با مقامات عراقی درباره آخرین تحولات در غزه و لبنان گفتگو کرد. روابط عمومی کل سپاه اعلام کرد مراسم تشییع پیکر سرلشکر پاسدار شهید عباس نیلفروشان امروز در شهرهای نجف، کربلا و مشهد برگزار می شود. مراسم تشییع پیکر شهید سه‌شنبه ساعت 9 صبح در میدان امام حسین تهران و مراسم وداع و خاکسپاری پنجشنبه 26 مهر در اصفهان برگزار می شود. سرلشکر عباس نیلفروشان مستشار نظامی سپاه پاسداران ششم مهر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به زاهیه بیروت همراه با سید حسن نصرالله به شهادت رسید. اما با امضای قرارداد ساخت خط آهن کرمان سیرجان، عملیات اجرایی این طرح بعد از سالها توقف آغاز شد. حمل سالانه 9.5 میلیون تن بار و 500 هزار مسافر از ویژگی های این خط است که پیش بینی شده تا 3 سال دیگر به بهره برداری برسد.
طرح راه آهن سیرجان کرمان، نخستین طرح راه آهن با مشارکت بخش خصوصی. شجاعی مدیر طرح ساخت خط آهن سیرجان کرمان:
پروژه کرمان سیرجان به طول 170 کیلومتر مسیر خط ریلی که از کرمان سیرجان رو وصل میکنه، راه آهن کرمان به زاهدان از اونجا محل اتصال داره و به راهن ایستگاه راهن سیرجان بس میشه.
این طرح با توجه به توسعه منطقه گلگهر و نیاز به تامین مواد اولیه مورد نیاز از سایر معادن کشور، اجرا و عامل اتصال چند استان در کشور خواهد بود. داوودی، معاون فنی زیربنایی شرکت راهن:
ظرفیت حمل ریلی به سراغ این محور در فاز اول حدود 7 میلیون تنه. بارهایی که اطراف پیش بینی کردیم حدود 9 میلیون تن هست. این بار در آینده با توجه به اتصالی که هم چابهار به شبکه ریلی کشور داره انجام میشه، میتونه محصولات این محدوده استان کرمان یا محدوده سیرجان رو، مواد اولیه به کارخونجات فولادی در استان سیستان و بلوچستان ببره، مجددا بعضی از مواد اولیه اون کارخونجات رو تامین کنه، برعکس محصولات رو بالاخره برای ارزش افزوده بیشتر به محدودهای کارخونجاتی که در محدودهای کرمان یا محدودهای بالاخره استان اصفهان هست حمل بکنه.
تکمیل حلقه مفقوده راه آهن، کاهش طول سیر قطارهای کرمان بندرعباس به میزان 316 کیلومتر و ایجاد خط میانبر ریلی، اتصال معادن و کارخانه های فولاد موجود در منطقه به شبکه راه آهن سراسری از دیگر اهداف این طرح است. عتیقی، سرمایه گذار طرح:
پیشبینی من اینه که اگر بتونیم در راستای اون مشوق‌هایی که عرض کردم و سایر موارد که بتونیم بودجه در واقع این شرکت رو تأمین بکنیم، بتونیم مسیرش رو با سرعت بیشتری طی بکنیم و ظرف 2-3 سال آینده شاید بتونیم به بهره برداری برسونیم. در این منوط به در واقع تأمین نقدینگی هست که با کمک دولت انشالله حل بشه.
زاکری، مدیر عامل راه‌آهن:
بعد از این پروژه علاقمندیم که مجموعه ای از صاحبان باری که در مسیر سنگان به باف در واقع مواد معدنی حمل میکنند یا مواد معدنی دارن که شرکت های حمل و نقلی دارن حمل میکنن، امیدواریم این محور رو دو خطه بکنیم.
بر اساس برنامه هفتم، احداث 400 کیلومتر خطوط فرعی و اتصال آنها به شبکه راه آهن سراسری در دستور کار است. سید ناصر فاطمی، خبرگزاری صدا و سیما.
کالاهای تهلنجی هم شناسه‌دار می‌شوند. وزیر دادگستری در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیسان قدیم و جدید سازمان تعزیرات حکومتی گفت یکی از اولویت‌های سازمان تعزیرات حکومتی در دوره جدید به کارگیری سامانه‌ها برای نظارت بر بازار و مقابله با کالای قاچاق است.
الان موضوعات تلنجی ها که طبق مقررات اجازه دارن یک مقداری کالا وارد کنن، به لحاظی که گمرک به اینها شناسه نمیده، خیلی از این کالاها که در واقع قانونی هم وارد کشور شده ولی وقتی به سرزمین دیگه استانهای دیگه میاد، اینا رو در واقع قاچاق تلقی میکنن، بازم نیازمند همین فرایندها و اصلاح ساختارهای هوشمند و سامانه‌ای است که به موقع اینا ثبت بشن، فرض کن به همین کالاها شناسه بدن وقتی که قانونی وارد شده، اگر در سامان ثبت بشه توسط گمرک و بهشون شناسه بدن، اینا دیگه بعدها به اصطلاح به عنوان قاچاق تلقی نمیشن. اینا نیازمند یک همکاری برای دستگاه‌های دیگه است که این هم در اولویت کار ما قرار داره انشالله.
فرایند تغییر استانداران زمان بر خواهد بود. معاون سیاسی وزیر کشور با اعلام این خبر گفت عمل به شاخصه‌های تکلیف شده برای استانداران سالانه بررسی و ارزیابی می شود. آقای زینی وند. خب من عذرخواهی میکنم، فکر میکنم که آماده نیست، در واقع خبرها رو ادامه میدم. 35,000 خودروی دپو شده در ایران خودرو به زودی تحویل مشتریان میشود. مدیر عملیات فروش ایران خودرو از صدور مجوز شماره گذاری این خودروها خبر داد و گفت از فردا شماره گذاری آنها انجام میشود. به گفته پناهی با شماره گذاری این خودروها روند تحویل به مشتریان آغاز خواهد شد. البته برای خود روی رانا هنوز مجوز شماره گذاری صادر نشده. خب صحبت‌های آقای زینی‌وند رو بشنوید در رابطه با فرایند تغییر استانداران.
هر استاندار هم در طول زمانی که منصوب شده و هم در یک سالگی هر استاندار، یک سالگی انتصابش در اون استان، اون شاخص‌ها رو به ریز بررسی می‌کنیم. دستپاکی، مردمداری تو حوزه‌های اقتصادی و در واقع اشتغال، اینها با عدد و رقم استان‌ها باید بیان و به اصطلاح آمارشون رو بدن که قابل ارزیابی باشن. در حوزه وفاق ملی و به کارگیری نیروهایی که منطبق بر گفتمان وفاق ملی رئیس جمهور هستن، به گونه ای عمل کنن که به جای رقابت‌های بی‌حاصل سیاسی متمرکز بر کار با مرکزیت و توجه به منافع عموم مردم باشن. اینها شاخصهایی هستن که انشالله آقای وزیر کشور هم تکلیف کرده، ما هم داریم تنظیم میکنیم این شاخصها رو دقیق و کمی پذیر میکنیم که استانداران رو مورد در طول خدمتشون هم مورد ارزیابی قرار بدیم انشالله.
عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی میگوید دستگاه دیالیز خانگی که حدود 5 سال از طراحی و ساخت آن در کشور آغاز شده، با گذراندن آزمایش های بالینی تا سال آینده به بازار می آید. به گفته آقای مرتضوی، نیاز سالانه کشور به دستگاه دیالیز حدود 1500 دستگاه است که کل این نیاز از تولید داخل قابل تامین است.
رگ حیات بیماران دیالیزی دستگاهی برای جداسازی مواد سمی مانند اوره و آمونیاک از خون بیمار. این جداسازی به کمک فیلتر دیالیز صورت میگیرد. مرتضوی، تولید کننده ی تجهیزات دیالیز:
تونستیم اولین مدل های ماشین دیالیز رو به بازار عرضه بکنیم. ماشین های دیالیز پیشرفته تر از کانونشنال رو هم عرضه کردیم.
ایران دوست، تولید کننده تجهیزات مصرفی دیالیز:
تولید قطعات خودمون انجام میدیم، بسته بندی و استریل و تمام مراحلش انجام میدیم. فیبر ممبرانا در دیالیز هست که در صافی مصرف میشه. تمام این محصولات تولید داخلی انجام میدیم.
مواد اولیه تولید ملزومات و تجهیزات مصرفی بیماران دیالیزی از داخل کشور تامین میشود. مفیدی شمیرانی، تولید کننده مواد اولیه تجهیزات پزشکی:
در حال حاضر 100% مثلا ظرفیت مورد نیاز کشور که در زمینه تجهیزات پزشکی یک بار مصرف مورد استفاده قرار میگیره در زمینه گرانهای پی وی سی مدیکال گرید به لطف خدا تونستیم تامین کنیم.
یکی دیگر از خلاقیت‌های تولید کنندگان تولید دستگاه دیالیز خانگی برای بیماران است. آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
بحث دیالیز خانگی کاری رو از 5 سال پیش که من بازدید اولیه رفتم در دست دارن، ولی خوشبختانه دیگه رفتن روی آزمایش‌های با بیمار و به نظر میاد ظرف حداکثر 1 سال آینده این بیاد بیرون.
مرتضوی، تولید کننده تجهیزات دیالیز:
با انجامش بیمار از رفت آمد به مراکز دیالیز رها میشه و میتونه در منزل درمان دیالیز خودش رو انجام بده که به معنی برگشتن به بازار کار، برگشتن به بازار تحصیل هست و زندگی طبیعی تر تا حد ممکن. ماشین رو خودمون طراحی کردیم بر اساس استانداردهای جهانی جدید و همینطور نرم افزاری که روش هست فوق العاده پر اهمیت هست و در داخل ایران طراحی کردیم و تولید کردیم.
بر اساس برآوردهای میدانی، دستگاه‌های دیالیز تولید داخل با قیمت 7000 دلار در مقایسه با نمونه خارجیان که 12000 دلار است، در اختیار بیماران قرار می‌گیرد. مهدی محمدزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام صبح شما بخیر. نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با قطر در ورزشگاه راشد مکتوم شهر دبی برگزار شد. علیرضا جهانبخش و سامان قدوس غایبان تمرین دیروز تیم ایران بودند. تیم ملی فوتبال کشورمان ساعت 19:30 دقیقه فردا در هفته چهارم مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2026 در قاره کهن به مصاف تیم ملی قطر می رود. تیم ایران با 2-1 و کسب 7 امتیاز در رده دوم جدول گروه A انتخابی جام جهانی قرار دارد و قطر با 4 امتیاز در رده چهارم جدول ایستاده است. تیم کمیته امید دختران ایران نایب قهرمان جهان شد. در پایان 13 دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی ردای سنی جهان در ایتالیا، فاطمه زهرا سعیدآبادی در فینال وزن منهای 55 کیلوگرم ردای سنی امید 2-0 منتال الهواری از مصر رو شکست داد و صاحب نشان طلا شد. سعیدآبادی پیش از رسیدن به فینال حریفانی از سنگاپور، سنگال، قزاقستان و اسلوواکی رو شکست داده بود. یلدا نقیب ایرانوند هم در دیدار رده‌بندی وزن منهای 50 کیلوگرم رده سنی امید با نتیجه 6-0 برابر حریفی از مراکش به برتری رسید و نشان برنز گرفت. در رده‌بندی نهایی بخش کمیته دختران جهان در رده سنی کمتر از 21 سال تیم مصر با 1 طلا و 1 نقره قهرمان شد. ایران با 1 طلا و 1 برنز بر سکوی دومی ایستاد و کشورهای ژاپن، فرانسه و سوئد با 1 طلا به طور مشترک در رده سوم قرار گرفتند. رضا علیپور نشان برنز مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی آسیا را کسب کرد. در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها در چین، رضا علیپور با برتری برابر ریشاد خایبولین از قزاقستان مدال برنز گرفت. پنگ وو از چین هم عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را کسب کرد و تیم‌های انگلیس، یونان و اتریش هفته چهارم لیگ ملت‌های اروپا را با برد پشت سر گذاشتند. در ادامه بازی‌های دسته دوم این لیگ تیم یونان با 2 گل جمهوری ایرلند رو از پیش رو برداشت و با 12 امتیاز موقعیتش رو در صدر جدول گروه 2 تثبیت کرد و تیم انگلیس در ورزشگاه شهر هلسینکی با نتیجه 3-1 میزبانش فنلاند رو شکست داد و 9 امتیازی شد. جک گریلیش، الکساندر آرنولد و دکلان رایس گلزنان 3 شیرها در این مسابقه بودند. در دیگر دیدارهای گروه دوم هم اتریش 5-1 نروژ رو بود و اسلوونی با 1 گل قزاقستان رو از پیش رو برداشت. این بود چند خبر ورزشی.
پیک بامدادی.
ساعت 8:17:23 است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی امروز. رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید با برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی ویژن‌های برتر تجاری به دنبال راهکاری برای فعال کردن نشان‌های ملی هستیم. آقای حسن زاده با اشاره به اینکه ویژن‌سازی در صنعت کشور در وضع مناسبی قرار ندارد گفت ویژن‌ها و نشان‌ها سرمایه ملی هستند و باید حفظ شوند تا برای توسعه کشور به کار گرفته شوند.
برند یا نام و نشان تجاری عبارت است از نماد، طرح یا ترکیبی که برای تمایز محصولات و خدمات از رقبا استفاده می شوند. این نشان تجاری یک دارایی بسیار با ارزش برای هر شرکت است. مدیر بخش خصوصی:
پدیده‌ای که در بازارهای صادراتی با اون روبرو هستیم اینه که یک برند خوب میره بازار رو باز میکنه.
اما رتبه ایران در آمار دنیا در حوزه نشان رتبه مناسبی نیست. اسدی، مدیر دفتر خدمات کسب و کار وزارت صنعت معدن و تجارت:
ما توی 60 شاخص NBI که اولیش امسال ژاپن شد، حتی آلمان و ایالات متحده رو جا گذاشت، 60 هم نیستیم.
برای یافتن جایگاهی در خور شأن باید نشانها و نمادها ملی شوند. مدیر بخش خصوصی:
بتونیم تو دنیا برندسازی کنیم، یه برند ملی قوی داشته باشیم که تو دنیا حرف بزنه.
برخی تولید کنندگان هم راه حل آن را همکاری بخش خصوصی می دانند. مدیر بخش خصوصی:
این متولی تعیین بشه، اعتماد بشه، قدری بهش در مثلا فاصله 3-5 سال کمک بشه، بعد این کمک هم باید قطع بشه.
اما رئیس اتاق بازرگانی راحل را به گونه دیگر بیان می کند. حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران:
تلاش کنیم این کیفیت را در محصولات رو به خاطر این برند را حفظ کنیم
و یه شبکه ای هم برای توزیع و برای خدمات بعد از فروش انجام بده.
بخش خصوصی هم در این باره یک موضوع دیگری را مطرح میکنند. مدیر بخش خصوصی:
بخش خصوصی تو اتفاقندهای وظایف دیگه داره. تو دنیا همین اصلا دیگه تفکیک شده. تو دنیا هیچ وقت دولتی ها نمیاد به بخش خصوصی بگن تو چی بساز. هیچ وقت هم بخش خصوصی قد درگیر مسائل دولت نیست. دولت باید بسترساز باشه. برندم یکی از داستانهایی که ما داریم، یکی از مشکلاتی که داریم.
اما در حوزه کسب و کارهای نو و حوزه نشانها مطلب به گونه دیگر است. مدیر بخش خصوصی:
من از یه نگاه دیگه به این موضوع نگاه میکنم و اونم اینه که ما چقدر برند کارفرمایی ایرانمون در واقع تو دنیا درست در واقع احیا شده، چقدر ما سرمایه پذیر بودیم، چقدر استقبال کردیم از کسایی که دانش داشتن، سرمایه داشتن. گفته شد به هر حال رشد 8% با این حجم پولی که تو کشور وجود داره معقل نخواهد شد. طبیعتا ما باید سرمایه گذار داشته باشیم.
سید حسین کاظم‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد:
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی. پیک بامدادی.
رئیس صندوق توسعه ملی میگوید تا کنون 2/3 از منابع صندوق توسعه ملی به دولت‌ها قرض داده شده و فقط 1/3 از آن، یعنی 36 میلیارد دلار به بخش خصوصی تسهیلات داده شده. به گفته آقای قزنفری، در دولت قبل حدود 8 میلیارد دلار از طلب‌های صندوق از بخش خصوصی پس گرفته شد.
صندوق توسعه ملی صندوقی برای حفظ منابع نفتی برای نسل‌های آینده. آقای غزنفری، رئیس صندوق توسعه ملی:
تعاریفی که در مأموریت‌های اون اومده نشون میده که این صندوق یک صندوق سیانتی است. درآمدهای صندوق غالباً ناشی از مازاد صادرات نفت است که حدود مثلا 160 میلیارد دلار به این شکل تا کنون وارد صندوق شده یا به اسم صندوق سند خورده.
اما حدود 110 میلیارد دلار از این مبلغ از 12 سال گذشته تا کنون به دولت ها رسیده است، یعنی
شاید بیش از 2/3 مبالغ صندوق به دولت ها قرض داده شده.
آقای توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
هر دولتی اومده هر جا کم آورده چنگ انداخته به این صندوق. خدمت شما عرض کنم از این صندوق.
البته 1/3 منابع صندوق توسعه ملی برای زیرساخت‌های کشور در راستای اهداف این صندوق هزینه شده. آقای غزنفری، رئیس صندوق توسعه ملی:
ما با این 1/3 منابع 46 طرح نیروگاهی رو پشتیبانی کردیم. پروژه نفتی، آب مناطق کویری، فولاد، پتروشیمی، نیروگاهی، نیروگاه تجدیدپذیر. مثلا ما 7.5 میلیارد دلار برای نیروگاه فسیلی در نظر گرفتیم، 5 میلیارد دلار برای نیروگاه حرارتی در نظر گرفتیم.
آقای توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین عضو هیئت ناظر صندوق توسعه ملی، برگزاری منظم جلسات هیئت امنای صندوق توسعه ملی را برای ساماندهی منابع و مطالبات این صندوق ضروری می‌داند.
در اساسنامه نگفته شده سالی دوبار، گفته حداقل دوبار، یعنی محدودیت سخت نداشته. شما میتونی هفته یه بار جلسه بذاری.
دبیرخانه صندوق در سازمان برنامه است. سازمان برنامه این جلسات هیئت امنا رو میذاره، به ما هم نامه میده، ما هم دعوت میکنه. یعنی ما مثل ایشون که نماینده مجلس هستن در اون جلسه دعوت میشیم، گزارش کارمون رو میدیم یا درخواست مصوبه میکنیم.
به گفته رئیس صندوق توسعه ملی، در دولت 13 8 میلیارد دلار از مطالبات این صندوق از بخش خصوصی پس گرفته شده است. زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر به افق تهران، ساعت 11:50 است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
خداوند بخشنده و مهربان، پدر مادرها، والدین گرامی، بچه های گل، سلام. من خاطره یرش هستم. امروز هم همراه با آقای مهندس حشمت میهمان لحظات شما شدیم تا اگر پرسشی دارید، ابهامی توی ذهنتون هست، برطرف کنیم. چطوری؟ با اطلاعاتی که در اختیارتون قرار میدیم. پس ما رو تنها نذارید. درود بر شما آقای مهندس حشمت، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. خیلی متشکرم. عرض سلام و ادب خدمت شما خانم ارج و همه شما پدر مادرهای عزیز، شنونده های گرامی. امیدوارم هر جای ایران هستید حال دلتون خوب باشه.
آقای مهندس حشمت، دانش آموزان صرف نظر از پایه تحصیلیشون، حالا هر پایه تحصیلی میخواد باشه،
بله،
نیاز دارن به کمک. پدر مادرها الان دیگه نمیتونن زیاد کمکشون کنن. حالا یه مطلبی هم نوشته بود که من پدر، من مادر شاید تا کلاس سوم بیشتر نتونم با بچه‌م باشم، از اون به بعد باید بشینم باهاش گریه کنم.
بله.
انقدر مطالب سخت شده، شیوه آموزشی تغییر کرده. خب یه منبعی نیاز دارن، به یه کمک فکری و درسی نیاز دارن. شما چی پیشنهاد میکنید؟
ببینید خانم ارج، من قبل از اینکه بخوام پیشنهاد بدم که پدر مادرها چه کاری رو انجام بدن، یه توصیه بکنم چه کاری رو انجام ندن.
بله.
ببینید مامان بابای عزیز، خریدن کتاب کمک درسی برای دانش آموزها چیزیه که شما والدین میدونم عشقشو دارید، یعنی میخواین برای بچه‌هاتون هر کتاب کمک درسی دیدید یکی گفت خوبه رو بدوید بخرید، بهش بدید بگید بیا ما برات اینم خریدیم که درساتو بهتر بخونی. ولی دانش آموزها معمولا مفاهیم کتاب درسی رو متوجه نمیشن، کتاب کمک درسی رو هم متوجه نمیشن. این دوتا هیچ کمکی نمیتونن به هم دیگه بکنن. میدونید زمانی یک کتاب کمک درسی به کار میاد و به درد میخوره که اونی که نویسنده یا مؤلف این کتاب بوده بیاد خودش اون مطلب رو به بچه شما یاد بده،
که اونم خیلی کمه. مگه میشه؟
اصلا نشده، نداریم
واقعا، نمیشه.
یعنی اگرم بخواد باشه هزینه فوق العاده زیادی
داره.
میدونید اگر اون درسنامه رو به زبون خودش نوشته بیاد درس بده، مثال و تمرینای توی کتابو حل بکنه، تست رو آموزش بده، فرموله رو بگه کجا اومد، اون موقع بچه من درسو میفهمه، در غیر این حالت به درد نمیخوره. راه حل پیشنهادی من به شما والدین عزیز اینه که همین شرایطی که الان گفتم نمیشه، اصلا محال نشده، بشه هزینه‌ش هم زیاده رو گروه آموزشی پرش انجام داده. همین اول بگم یه پیامک بدید به 1000 3085، با کارشناساشون صحبت بکنید، بهتون میگن چی کار کردن. خلاصه‌شو من اینجا میگم. اینا اومدن از بهترین معلم‌های کشور دعوت کردن، گفتن آقا اون چیزی که کامل تو کلاسات درس میدی رو بیا جلوی دوربین در یک استدیوی مجهز تدریس کن، ما فیلم برداری میکنیم، فیلمشو میریزیم توی این دیویدی های تصویری روی سایت، توی کامپیوتر، توی لپتاپ، توی دیویدی پلیر، همه جا هم قابل پخش باشه. دانش آموزای همه جای ایران بتونن از درس دادن شما استفاده کنن. حالا این معلم‌ها خودشون هم کتاب نوشتن، یعنی اون کتاب رو میان درس میدن، درسنامه داره، مثالاش، تمرین‌هاش، تستاش، همه حل میشه و توضیح داده میشه و بچه شما توی خونه خودتون میتونه بارها تکرار کنه، مرور کنه، هر جا یاد نگرفت از اول نگاه بکنه و با یادگیری چند بار خیالمون راحت بشه که بچه‌مون توی خونه‌مون هر درسی رو که دلش خواست با بسته معلم خصوصی پرش تونسته کامل و راحت یاد بگیره.
خیلی هم عالی. و خب جزء خصوصیاتش فکر کنم این که یک معلم خصوصی همیشگی،
بله،
در کنار دانش آموزه که هر وقت دلش خواست میشنوه، میبینه، هر وقت دلش نخواست استراحت میکنه، آره، یه تمرین میکنه.
آره، یه چیزی بگم تو پرانتز، خیلی ها اینو من شنیدم ازشون، میگن آخه یادگیری با فیلم آموزشی خوبه. جا داره اینجا بگم شنونده‌های عزیز، تحقیقات ثابت کرده، آمار نشون داده که یادگیری با استفاده از فیلم‌های آموزشی، چون همزمان 4 بخش حافظه دیداری، شنیداری، خوانداری و نوشتاری فعال میشه، تا 83% از یادگیری در سایر حالت‌ها بالاتره. یعنی خیالتون قطعی راحت بشه.
وقتی آدم فیلم میبینه در حالت عادی بهتر تو ذهنش میمونه تا رمانش رو
تا کتاب میخونه. دقیقاً همینه.
خب حالا شما گفتید که وقتی که صحبت بکنن با کارشناسان متوجه میشن که چه خدماتی ارائه میشه، چقدر باید بپردازن.
بله.
آیا خدمات ویژه‌ای هم دارید برای پدر مادرها؟
من این قول رو از گروه آموزشی پرش گرفتم خانم ارش، که به تمام عزیزانی که از همین طریق دارن آشنا میشن با این گروه آموزشی و پایه تحصیلی فرزندشون رو به سامانه‌ای که میگم پیامک میکنن 40% هم تخفیف بهشون بدن. پس خیالتون راحت باشه، شما تقریبا نصف مبلغ رو پرداخت کنید، 40% تخفیف دارید.
خیلی بالاست.
و البته به شرطی که همین الان پایه تحصیلیتون رو پیامک کرده باشید به 1385.
یعنی همزمان که دارید برنامه رو میشنوید، شمایی که شنوا